وصر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
ای اجابت کننده ی هر دعا، پنجری قلب منتظران رو به آسمان بیکرانت گشوده است تا به یک اشارت تو غبار غم و اندوه غیبت از دلها برخیزد و چشمها به تماشای باران ظهور بنشیند.
همدان، شهر اطلسی‌ها، رادیو همدان، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمه و افضله محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. به کلمات نورانی و کلمات قصار اون حضرت رسیدیم. کلمه سی مشتمل بر چند جمله است. در حقیقت این یک خطبه است که وجود مبارک امیرالمؤمنین مبسوطاً ایراد کردن. اون چه در نهج البلاغه فعلی است تقریباً تکرار هست. برخی از اون چه که در خطبه ها هست یا نامه ها هست جداگانه به صورت کلمات حکیمانه مطرح شد، یا در متن خطبه و یا نامه نوشته نشده و به صورت کلمات حکیمانه ذکر شده. اما کتاب شریف تمام نهج البلاغه خطبه ها و نامه ها و وصایا و اینها از هم جداست. دیگر کلمات قصار در اون نیست، زیرا این کلمات قصار جزء هم اون خطبه ها یا نامه ها یا وصایای عمومی اون حضرت هست. در کلمه سی از حضرت سؤال شده است که ایمان چیست، که خدا ما را در قرآن به ایمان فراخونده است و مؤمن سعادتمند دنیا و آخرت است. حضرتش طبق این نقل فرمود: الایمان علی اربع دعائم، چهار ستون دارد، که یکی صبر است و دومی یقین، سومی عدل است و چهارمی جهاد. ستون عدل را حالا دارن معنا میکنن. میفرمان ول عدلو منها علی اربع شعب. خود هم این ستون بزرگ عدل چهار شعبه فرعی دارد. على قائس الفهم وغور العلم وزهرة الحكم والرساخة العلم، یعنی ارکان چهارگانهی که زیر مجموعه عدل است عبارت است از فهم قواسانه. یه وقت است که کسی یه لغتی را میشناسد، ترجمه‌ای را میشناسد، یا یه مطالبی را از دیگران فرا گرفته است، این قائس الفهم نیست. حضرت فرمود علم یه دریایی است، اگر کسی توان اون را دارد که در این دریا قواسی کند، این به پایه ایمان بار می‌یابد. علا قائس الفهم، فهم مستحضری که دقیق تر از علم است. هر علمی را فهم نمی‌گوید، اون علم ظریف دقیق را از او به فهم یاد می‌شود. فرمود این اگر در نهر بود این شخص عادل نیست، و اگر در بحر بود این عادل هست. مستحضرید که عدلی که در فقه اکبر است غیر از عدلی که در فقه اصغر است. عدلی که در رساله هاست این از کسی واجب ها را انجام بدهد، حرام انجام ندهد، این میشه عادل. اما عدلی که در فقه اکبر در مراحل والای ایمان مطرح است، آن است که دقیق مطالب را بفهمد، از تقلید برهد، از رونویسی کردن و بازگو کردن حرف این و اون نجات پیدا کند، از نهر بگذرد، در نهر شنا نکند، اهل شای در بحر باشد، قواسی کند تا گوهر جزیش بشود، اون میشه ایمان. فرمود علا قائس الفهم و غور العلم. درست است که علم فریضه است، و اگر کسی مطالب عادی را ادراک کند به تکلیفش عمل کرده است، اما تا فرو نرود در این نهر و از نهر به بحر نرسد، به اون ایمان کامل بار نمی‌یابد. شما به همه ما آرزو داشتیم و داریم که یک همچه حدیثی که درباره سلمان وارد شده است درباره ما وارد بشود، که وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سلام، همو سلمان من اهل البیت. همه ما آرزومندیم که یه همچی چیزی در ما باره وارد بشه. البته این درباره عده قابل توجه وارد شده است، عده از مردان و عده از زنان عالم به جای رسیده بودن که حضرت می فرمود فلون خانم منا اهل البیت، فلون محدث از ماس اهل البیت. بعض از محدثان و راویان اهل قوم را هم ائمه فرمودن منا اهل البیت، اونایی که شاگردان ائمه بودن، رفت آمد میکردن، صحابت اون حضرت داشتن. فرمود فلون عالم، فلون محدث منا اهل البیت، فلون زن با ایمان منا اهل البیت. این یه مرحله است کمال، همه ما آرزومندیم. اما یه روایت نورانی را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه نقل کرد که ذات اقدس اله می فهمد المؤمن منی و انا منه. اینقدر ایمان با فضیلت است و پایگاه عمیق و عریق دارد که طبق این روایت نورانی مرحوم صاحب وسائل در اون بخشای مربوط به آداب تجارت در از ذات اقدس اله فهمد المؤمن منی و انا منه. مؤمن را گفتن اون کسی که نماز را اقامه می کند. خب همه شما به لطف الهی یا طلبه اید یا دانشجو هستید یا بالاخره با قرآن مأنوسید. در هیچ جای قرآن خدا به ما نگفته نماز بخوانید. همه جا سخن از اقیم الصلاة یقیم الصلاة است، و اون جایی هم که دارد یسلیم اونم معنی اقیم الصلاة است. چرا؟ برای خود دین نماز را ستون معرفی کرده است. از صراطو عمود الدین، این اصل اول. و قرآن هم کتاب حکمت است که فرمود یاسین و القرآن الحکیم، این مطلب دوم. یک کتاب حکیم باید حرفاش هماهنگ باشد، این مطلب سوم. خب اگر دین به ما میگوید نماز ستون دین است، بعد به ما بگوید نماز بخوان، این مطابق با حکمت نیست، چون ستون خوندنی نیست. اما وقتی بگوید اقیم الصلاة، این حرف حکیمانه است. از یک طرفی فرمود نماز ستون دینه، از یک طرفی همیشه میگوید اقیم الصلاة، یقیم الصلاة، اقیم الصلاة لذکری، یعنی ستون را نمیخوانند، ستون را اقامه میکنند، به پا میدارند. خب این میشه ایمان. ما که نماز بخونیم حواس ما همه جا هست، به استثنای معارف نماز، داریم نماز میخوانیم، نه نماز را اقامه میکنیم. خب این کم مقامی نیست که ذات اقدس را فرمود المؤمن منی و انا منه. البته این تعبیرات مال فصل سوم است که منطقه الفراق است، نه فصل اول که مربوط به ذات حق تعالی است، اونجا منطقه ممنوع است، نه فصل دوم که مربوط به صفات ذات است که عین ذات است، اونجا منطقه ممنوع است. اما فصل سوم مربوط به ظهور حق، نور حق، تجلی حق، فیض حق که در نهج البلاغه آمده الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، در نهج البلاغه آمده خدای سبحان تجلا سبحانه لعباده فی کتابه من غیر ان یکون رأوه. فرمود صدر و ساقه عالم تجلی خداست، یک مطلب. قرآن جداگانه جلوگاه خداست، مطلب دیگر. اینجا منطقه سوم است، در این منطقه سوم میفهمد این شخص از من است، فیض من هم از اوست. این رو میگن عدل. در نظام اسلامی ما عدل داریم، اما در نظام غیر الهی عدل اصلا ظهور ندارد. همه شما بالاخره آشنایید که قانون اداره کشور به سه عنصر محوری در دستگاه دین وابسته است. یکی مواد فرعی که به نظر ما همین رساله های عملیه و قوانین مجلس است که موضوعات را مشخص بکنه. دیگران که رساله های عملی و امثال اینا ندارند، هم اون قوانین جزئی است که مجلس قانونگذاری اینا تصویب میکنند. این مواد حقوقی است که قابل اجراست. این مواد را از یک سلسله مبانی میگیرند، مثل استقلال مملکت، امنیت مملکت، آزادی مملکت، مباسات مردم، مساوات مردم، محیط زیست، عدم دخالت در زندگی دیگران، اجازه ندادن نفوذ. این حرف ها مبانی قانونگذاری است. ریشه همه اینها هم عدل است، یعنی کلید همه این مبانی عدل است. عدل معناش روشنه. عدل یعنی هر چیزی را سر جاش گذاشتن. هم معنای او روشنه، هم مقبولیت و معقولیت او. یعنی شما در عالم کسی را میبینید که بگوید عدل خوب نیست؟ پس هر کشوری با یه مواد حقوقی اداره می شود، ما هم داریم، اون هم داره. مواد حقوقی را از مبانی می گیرن، ما هم داریم، اون هم داره. اما کلید همه این مبانی عدل است. عدل معناش این است که هر چیزی را سر جاش گذاشتن. از این جهت ما اون سر سوم را که منبع، منبع یعنی منبع، مبنا یعنی مبنا، ماده یعنی ماده، ما منابع حقوقی داریم که این مبانی را از اونها میگیریم، اما دست اونها خالیه. چرا؟ برای اینکه ما میگیم عدل یعنی هر چیزی را سر جاش گذاشتن. ما میگیم و و همه مردم عالم میگن، همه مردم عالم میگن، ما هم میگیم که عدل یعنی هر چیزی رو سر جاش گذاشته. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ ما میگیم جای اشیا و اشخاص را اشیا آفرین و اشخاص آفرین معین بکنن، اونا میگن ما معین میکنیم. اینه که همون فکر ربوبیت فرعونی در شرق و غرب حاکم است. فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، نه یعنی من خالقم، چون خودش بت پرست بود. یزره که والهتک، او که خالق نبود. این که میگفت ما علمت لکم من اله غیری، یا میگفت انا ربکم الاعلا، یعنی قانون مملکت رو من باید بگم، مکتب مملکت رو من باید بگم، دین مملکت رو من باید بگم، بد خوب مملکت رو من باید بگم، جای اشیا و اشخاص چیست من باید بگم. ما میگیم جای اشیا را اشیا آفرین میگوید. اونا مبانیشون گسیخته است، ابتر است، به منبع نمیرسد. ما به منبع میرسیم، ما داره عدلی، اونا در حقیقت دارن قبول دارن که عدل این است که هر چیزی را سر جاش باید بگذاری. اما سر جاش رو میگه ما معین میکنیم چی حلاله، کدوم ماهی حلاله، کدوم ماهی حرامه. ما میگیم ماهی آفرین میاد بده، اونا میگن خود ما میدونیم. فرق مؤمن و غیر مؤمن اینه. لذا ذات اقدس فرمود المؤمن منی و انا منه. این بیان نورانی است امیر که فرمود عدل چندین شعبه دارد. اول باید در دریای خداشناسی انسان غواصی کند و بداند که این جهان را سانه ایست خدا نام. شانسی دریا و آسمان و زمین پیدا نشده، اتفاقی پیدا نشده، کسی او را نساخته، خالق السماوات و الارض ساخته. تا در دریای توحید و اله شناسی و جهان بینی کسی غوث نکند موحد نمی شود. اونگاه وقتی میخواد نماز بخوند، نماز را اقامه می کند، یعنی آماده می شود که این ستون را رو دوش بگیرد. ما که هیچ ندیدیم در قرآنی روایاتی به ما بگن اقرأ الصلاة. تلاوت قرآن چرا یتلو علیهم، یتلو علیهم دارد، اما اقرأ و صلات رو ما نه از کسی شنیدیم نه در جایی دیدیم. برای اینکه صلات ستون از ستون رو نمیخونن. از مرحوم ابن واهه قمی رضوان الله تعالی تو همین کتاب قیم توحید صدوق، از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه، معنای اذان را، معنای اقامه را سوال کردند. تمام این جمله را حضرت شرح داد. بعد به حضرت عرض کردند که قد قامت الصلاه یعنی چه. فرمود هان وقت الزیاره. ما زیارت ائمه و اولیا را شنیدیم اما زیارت الله را نشدیم. ما این نماز زیارت الله است، این زیارت نامه است. شما با کی در حرف میزنی؟ یه وقت با پیغمبر و امام سلام الله علیه میگه السلام علیکم، اما وقتی داری خدا رو زیارت بکنی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. این زیارت است دیگه. و حضرت عرض کردن این قد قامت الصلاه یعنی چی؟ فهمید آن وقت و زیاره. خب یه مؤمنی که اینجور برنامه دارد، البته خدا فرمود المؤمن منی و انا منه. فرمود اگر این کار را بکنید به غور علم میرسید، بعدم بخواهید حکم بکنید، حکمتون شکوفاست، روشن است، شفاف است، زهرت الحکم. در هیچ موردی شما در حکم ستم نمی کنید، اجحاف نمی کنید، افراط تفریط نمی کنید، نه در مسائل خانوادگی، نه در رابطه بین زن و شوهر. این همه قده بدخیم طلاق که متاسفانه پیش آمد برای همینه که توقع بیجا مرد از زن، زن از مرد. وگرنه ائمه علیهم السلام فرمودن هیچ خانه‌ای با طلاق ویران نشده که این بافت فرسوده به آسونی ساخته بشه. طرفین گرفتار افسردگی میشن، سرگردانی. خب بالاخره ما حرف اینا رو گوش ندیم، حرف کی رو بخوام گوش بدیم؟ یه بیان نورانی از زمین دارد که ما یه گیاه خودرو نیستیم. تو این باغ ها میدونید یه علف خودرو هست که اینا رو میچینن میدن دور، یک نهال‌های خوب، گل‌های خوب که باغبان تلاش و کوشش می‌کند که اینها را به ثمر برساند. فرمود اللهم هم زرع آن به غیر زاره، اینا علف خودرو هستن. یا یه حساب و کتابی داریم ما. ائمه فرمودن هیچ خانه‌ای با طلاق به ایران نشده که این بافت فرسوده را دوباره بشه ساخت. انسان زبانش حفظ میکنه، احترام متقابل حفظ میکنه، زن نسبت به مرد، مرد نسبت به زن، دوستانه، جعل بینکم مودت و رحمه. این ظهرت الحکم یعنی حکم شفاف، روشن، عقلی، عدلی در مسائل خانوادگی هست، در مسائل اجتماعی هست، در مسائل سیاسی هست، در مسائل قضایی هست، همه مسائل. و رساخت الحلم، یه وقت انسان یه حادثه‌ای که پیش آمد در اون حادثه حلیم و بردبار هست. حلم از اون کلمات بسیار دقیق عربی است که ما معادل فارسی برش نداریم. چون معادل فارسی نداریم گاهی حلم را به صبر معنا میکنیم، و چون معادل فارسی نداریم چند تا کلمه را کنار هم میذاریم تا بار حلم را برسند. ما میگیم بردبار. اگر ما یک کلمه بسیط در ترجمه حلم داشتیم، دیگه کلمه بردن و بار را کنار هم نمی داشتیم، نمی گفتیم این بار سنگین را او می برد. اگر به کسی بد گفتن، او اگر توانست این بار را ببرد فوراً جواب ندهد، میگن حلیمه. یک سفیهی، یه جاهلی، یه حرفی زده نسبت به او، و اگر این بار را برد میگن برد بار است، حلیم است. این لفظ را ما در فارسی معادل نداریم، لذا دو تا کلمه را کنار هم میذاریم تا حل را معنا کنیم. خب اگر اون مجلس به او بد گفته، یه کسی جاهل بود دیگر، مؤدب نبود، نسبت به او بی‌ادبی کرد، حق او را رعایت نکرد، او اگر اون مجلس جواب نداد، بعدن در صدد انتقام برآمد، معلوم شه حلمش راسخ نیست. اما اگر گذشت کرد به طور رسمی، این معلوم شه حلمش راسخ است. فرمود اگر کسی به مقام عدل برسد علمش راسخ است، دیگه در صدد انتقام نیست. و رساخت العلم. بعد فهمت فمن فهم علم قول العلم، اینا ارتباطی هم دارن، علم با فهم پیوند عمیق دارن. من فهم علم قول العلم، و من علم قول العلم صدر عن شرائع الحکم، و من حل و من لم یفرط فی امره و آشف الناس حمیدا. فهمت این که ما گفتیم عدل چند شعبه دارد، این شعبه ها به هم مرتبطن، گسیخته از هم نیستن. هم اون فهم در علم اثر دارد، همون علم در قدرت داوری اثر دارد، هم اون علم در مسئله حلم و بردباری اثر دارد. این از چه؟ فرمود همه این برکات یکی پس از دیگری شامل حال هم می شود. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.
رادیو همدان، پرنیان همدلی و دانایی. موج اف ام، ردیف 94 و 95 مگاهرتز.
خوش آنان که سودای تو دیرند، که سر پیوست که هم در دل تمام